جامین تو باری.
پنجاه و سه دقیقه از ساعت 8 گذشته و شما کافه صبح از زنده میشنوین. از علاقه به کاشتن میگیم یک پیامک داشته باشیم از صادق سیدزاده شنونده خوب ما از غزنی که گفتن اما قسم که کشاورز و دهقان برای کاشتن نیاز به آب و بذر سلامت و نگهداری و مراقبت دارم، ما هم برای هر کاری نیاز به مقدماتی داریم که اگر کامل نباشه کار ما هم به سرانجام نمیرسه. مقایسه کردن بین کشت و کار و کارهای روزانه خود ما. درود بر شما و سلام بر مردم غزنی. زرغونا آزمند از تخار هم یک بیت بر ما ارسال کردن. خواهی ار حاصلی به دستاری مزرعه عمر را زراعت کن، هست دریای بیکران دنیا به سبوی از آن قناعت کن. درود بر شما و سلام به مردم تخار. بریم بشنویم یک گفتگو را با یک گفتگو از کافه صبح. چطوری؟
دوستان عزیز شنونده، شما گفتگویی را میشنوین از یک پدری که در افغانستان هستن و یک تک زمین دارن، امیدوار به ایستن که روی زمینشان کار کنن. اما خب هر زمینداری در افغانستان در شرایط فعلی مشکلات خاص خودش داره و ما میخوایم از شما بپرسیم که شما اولا چقدر زمین دارین و در کدام منطقه است؟
حد ما زمین ما در تخمریزی 12 سیر است. برنج کاری
این در حساب جریب اینا که بگوین چقدر
حساب جریب؟ 3 جریب است.
سه جریب زمین است. اونجا چی چیزای خوب است؟ سابقه چی چیز کشت میشده؟
گندم میشه، برنج میشه،
جواب میده، برنج هم جواب میده. پس منطقه اودار باید باشه.
خوب است، اودار. بله.
خب حالا چطور است، چی کشت کردین شما؟
حالم که برنج است.
خوب حاصل میده؟
خوب است، خوب است، لیکن در سر که ساید نیست، نمیشه خدمت، نمیشه دیسی مردم اوارا بدبختی است. اگه داو دنگل است رشوت خوری که بخی به هاوش رسیده.
بله.
حق نقمه ناقه حق منو بخیم، خیلی مشکل های گرفت های بدبختی.
ولی پلوان شریک های دروبر شما میگه که بعضا آفت هم در منطقه میایه و در اونا صدمه میزنه، این گفت چی از صحت داره؟
خطوی اگر در داره اگر مشکلات از خیلی زیاد.
خب باز نمیشه از طرف دولت کمک بخواین که سمپاشی شد و کود کیمیایی به منطقه و موقع به شما داده شد؟
خود دولت کجا رسید بزنه؟
چرا مگه منطقه شما تحت تسلط دولت نیست؟
است، لیکن دولت فقط هر کد دولت منافع جیب خود نگاه میکنه. اگه منافعش داشته میکنه نوش خیر.
خب شما چی تقاضا دارین؟ چی رقمی شده که وضعیت بهتر شده که مثلا شما که سه جریب زمین دارین یک گوشه زندگیتون رو بگیره؟
وضعیت است که تا که در خاک افغانستان آمریکا باشه امنیت به کلی نیست. هیچ امنیت نمیشه. آمریکا در هر مملکتی گرفته کنجا امنیت شده.
گپ و گفتای پدر عزیز شنیدیم. چی حساب است که قصه دولت هم پیش کامیوندارها مفت شد و هم پیش دهقانها که پدر ما شاکی بودن که دولت رسیدگی نمیکنه. تشکر از اینکه همراه هستین با کافه صبح. همچنان از علاقه به کاشتن میگیم. بریم هواشناسی را با اجرای خانم حیدری داشته باشیم. باز با موضوع همراهتان خواهد بودیم.
به نام خدای بزرگ، درود و سلام دوستان عزیز شنونده با بخش هواشناسی در خدمتتان هستم. اول از همه بگم که آسمان اکثر شهرها امروز ابری همراه با رگبار هست و خب مردم یک روز بارانی را پشت سر خواهند گذران. کابل دمای فعلی و صبحگاهی 13 درجه است. ابریز حداکثر دمایی که برش پیش بینی شده 14 درجه همراه با رگبار و از طرف شب به 6 درجه میرسه که در شب هم رگبار را پشت سر خواهد گذراند. شهرهای هرات، طالقان و قندوز 21 درجه، جلال آباد 28 درجه، مزار شریف، فیض آباد، شبرقان و محمود راقل 17 درجه و غزنی 19 درجه را سپری می کنند. در شهرهای میمنه، چاریکار، گردیز و پل‌علم همچنان که رگبار هست 14 درجه بالاترین درجه دمایشان خواهد بود. پل خمری رگبار شدید خواهد داشت با 22 درجه. خوست، اسدآباد، ترینکوت و قلات 25 درجه را پشت سر می‌گذرانند و فراه 31 درجه را. مهتلان بالاترین درجه دمایش امروز 26 درجه است، اما بامیان و بازارک با 10 درجه سردترین شهرهای کشور هستند و لشکرگاه، قندهار و زرنج با 34 درجه گرمترین شهرهای کشور. امیدوار هستیم که از حال و هوای بهاری کمال بهره و استفاده را ببرین، به خصوص کشاورزان و دهقان محترم. کافه صبح همچنان ادامه دارد.
چای داغ اخبار،
عطر نان مهربانی،
قند شیرین لبخند،
روایت نشاط زندگی،
دور میز همدلی
در کافه.
اگه یک قطع زمین یا چهار بلست خاک داری و آب هم هست، حتما یک درختی گل گیاهی بکار. بزرگان گفتن که اگر خاک و آب باشه و کشتی نباشه جفاکاری است. بکار جانم، گلی، درختی، سبزیجاتی، چیزی تا هستی خودت لذت میبری، بعدش هم مردم، سایرین، دیگه خلق الله لذت میبرن. با قول شاعر، دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما بکاریم و دیگران بخورند. کافه صبح رو به لحظات پایانی گذاشته و صحبت‌های کارشناس محترم امروز جناب آقای امید ترشکوالا با هم می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من در قدم نخست عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم خدمت شما. اجازه دهید در قدم نخست یک تعریفی داشته باشیم از زندگی و ابعاد آن، که مهربانی ها، سعادت، چالش های زندگی را در بر میگیره. زندگی مجموعی از فراز و نشیب هاست که هم فراز هایش لذت خاص خود را داره و هم نشیبی هایش. به هر دو موضوع که می نگریم، اعتقادمان و باورمان به ضرب المثل یا مثل کاشتن و درو کردن باید بیشتر شود. به نظر من زندگی که بتانه به ضرب المثل یک تحققی بیشتر نصیب بکنه، ای است که واقعا یعنی زندگی در گرو برنامه ریزی است و هرچی که ما برنامه ریزی مشخص تر می داشته باشیم، هرچی که با مهربانی سر و کار بیشتر می داشته باشیم، به همین اندازه این مثل خودش جایگاه خود بیشتر پیدا میکنه. مثال واقعی که بیشتر در بین مردم عام زبان زد است این است که میگن دهاقین همیشه چیزهایی را درو میکنن که در فصل پاشیدن اونها را بذرش را به زمین مندازن و در جامعه امروزی ما همین است. کسانی که میاین مثلا با سوء استفاده یا با قرائت نادرست از زندگی بذر خشونت میکارن، دیگه اونا انتظاری نداشته باشن که در اخیر کار مهربانی یا خوشبختی نصیبشان شود. بر هر شهروند لازم است که در قدم نخست، در شروع یا در بعد از زندگی، همیشه انگیزه و روحیه کاشتن خوبی ها را داشته باشه. من اعتقادم بر این است که زندگی مملو از سعادت همیشه در پرتو آموزه های مقدس دین اسلام میاثره. یعنی ما بر هر موضوع از دهلیز اسلام اگر ببینیم، همیشه بدون شک به موفقیت، به خوشبختی دست پیدا میکنیم. و دین اسلام هم محورهای مشخصی را در این موضوعات با شما ذکر کرده. یکی از عواملی که همیشه در زندگی ما را به موفقیت نزدیکتر میسازه یا به خوبی ها نزدیکتر میسازه، بحث همدیگر پذیری است. ما مشخصا دوست دارم روز روی جامعه افغانستانی خودمان صحبت بکنم. تنها چیزی که این روزها در میان مردم ما کم دیده میشه بحث همدیگر پذیری است و بحث آسیب شناسی. این هم بحث طولانی هست که گاهی نگاه های مذهبی و گاهی هم نگاه های قومی یا نژادی باعث شده که همین فاصله هر روز مقدار زیادتر شد و این فاصله هر روز به درازا بکشه. من مشخصا دوست دارم این را خدمتتان عرض بکنم که هر چی که ما بخوایم همدیگر ما را بیشتر بپذیریم، هر چی که محبت بیشتر شود، هر چی که ما بدون در نظر داشته مسائل قومی یا عواملی که باعث میشه که فاصله ها و نفاق ها در بین مردم زیاد شود، هر چی که ما از این عوامل فاصله بگیریم، به همین اندازه به یک جامعه مرفه، یک جامعه مترقی و یک جامعه متعالی دست پیدا میکنیم. نقطه نظری که در این مورد میخواستم مشخصا روش بحث بکنم این بود که همین مهربانی ها، همین تعاون، همکاری و حس همدیگر پذیری خودش باعث میشه که محصولی از این یا بذری که میپاشیم و محصولی که در آینده دریافت میکنیم یک جامعه مرفع، یک جامعه سالم و یک جامعه شکر الحمدلله مسلح به علوم و فنون جدید بشری است.
تشکر از جناب آقای امید ترشوال، کارشناس محترم و صحبت‌های خوبی که داشتن، و از شما عزیزانی که امروز همراه بودن با کافه صبح.
سلام بر شما، سلام به شنونده‌های عزیزتان.
تشکر از شما و روز خوب و خوشی داشته باشید.
سلام با شما و شنونده های عزیزتان.
امروز از علاقه به کاشتن گفتیم، همچنان در روزهای آینده بحث ما در مورد بهار و کاشتن ادامه داره، و اما در فردا در کافه صبح چی خواهیم گفت؟ فردا در کافه صبح شما عزیزان از امیال وقت دارین تا فردا که به ما بگوین که چه کشتی خوب است، چه کشتی خوب نیست، اصلا چی بکاریم و چطور از کشتمان مراقبت کنیم. فرقی نمیکنه روی زمین بکاریم یا در ذهن ما یا در خانه ما. درود بر شما تا فردا و کافه دیگر و سلامی دیگر. بدرود.
تشکر میکنیم از عارف جان و همکارانشان در برنامه کافه صبح. لذت بردیم از برنامه ایشان. در خدمتتان هستیم در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری. برنامه زربان را با هم میشنویم.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. سپاس از اینکه برای ساعتتان شنیدن برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس را انتخاب کردین. امید است که این بحثایی که امروز با شما خواهیم داشت مورد توجه و استفاده تان قرار بگیره. عزیزان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر فرحناز نیکدوست، متخصص امراض قلب و عروق هستیم، تا در ادامه جلسه قبل راجع به مریضی بسیار شایع و همینطور خطرناک و پر عارضه به نام بسته شدن یا انسداد رگها و عروق، چی شریانها، چی وریدها یا ترومبوزی صحبت بکنیم. صحبت شد که برحال این بیماری به خاطر تشکیل لخته داخل عروق خون به صورت غیر طبیعی به وجود می آید، بسیار شایع است و زیادتر از حدود 50% مرگ و میرها به خاطر اینمی ترومبوزیس یا انسداد و لخته های خون است. سکته های مغزی، سکته های قلبی در اینجا نقش لخته ها بسیار شناخته شده است و بسیار شایع و همینطور ترومبوز و انسداد وریدهای عمقی در اندام ها. اینا به هر حال اندام های تحتانی پاهای ما بسیار میتونه که خطر آفرین و مشکل ساز باشه و زیاد هم دیده میشه. راجع به عوامل اشاره شد که علت اصلی بی تحرکی و بستری شدن های طولانی مدت است، یعنی کسانی که عملهای جراحی سنگین ارتوپیدی برای استخوان یا هر مورد خاصی دیگی انجام میشه و اینا مجبور استن روزها و هفته ها باید مطلق استراحت بکنن، این میتونه زمینه ساز لخته شدن خون باشه و ترومبوز و انسداد رگ ها را به وجود بیاره. بیماری های زمینه ای را گفتن که بعضی از مریضی ها افزایش انعقاد پذیری خون به وجود میاره، داروهای هورمونی را گفتن و همینطور بعضی از شرایط خاص ژنتیکی میتونه که نقش داشته باشه. راجع به عوارض صحبت شد که سکتای قلبی، مغزی، انسداد عروق عمقی، آمبولی ریوی یا ایجاد لختی که در اندام ها یا جایی از بدن تشکیل شده، ای توسط رگ ها منتقل میشه به ریه و شش های ما و اونجا باعث یک مشکلات میشه که نقش بسیار خطرناکی را میتونه داشته باشه. راجع به نقش چربی ها هم گفتن که چربی ها خودش باعث ایجاد پلاک میشه و زمینه ساز انسداد و بسته شدن رگ ها میتونه باشه. ادامه بحث شما با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر، ممنون از اینکه باز هم لطف کردین وقت گذاشتین تا ما مجددا در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز دکتر صاحب، اگر برای وقایه و پیشگیری از بروز و رخ دادن اینمی مشکل لخته شدن خون و انسداد و بسته شدن رگها بر حال توصیه های مختلفی هست، دکترای معالج توصیه ها و راهنمایی را دارن برای افرادی که شرایط خاص دارن، نمو چیزایی که در رابطه با عوامل و شرایط ذکر شد. اینا ما خواهش میکنم که شما هم در این زمینه بفرمایید که خانم ها یا حتی آقایانی که شرایط بر حال پر خطر دارن به خاطر یک مشکل باید طولانی مدت بی تحرک باشن، چی چیزهایی را باید رعایت کنن، چی توصیه ها و اقداماتی ضرورت داره که مصاب و مبتلای به این مشکل انسداد عروق نشوند.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما. ما تو غیر از این مریض تو افراد دیگه هم برای پیشگیری باید ریسک مریض رو بررسی بکنیم. در مریضی که این عوامل مساعد کننده وجود داره، بیماری که سابقه قبلی از یه ترومبوز داشته یا سابقه حتی خانوادگی از بروز ترومبوز داشته، چون گفتیم یه سری فاکتورهای ژنتیکی مؤثر هستن تو اینها، حتما پیشگیری لازم هست. پیشگیری برای که لخته بروز نکنه، یکی از چیزایی که خیلی وقتا تصور میشه که در پیشگیری از بروز لخته هست آسپرین به صورت روتین بعضی استفاده میکنن و میگن که به عنوان پیشگیری استفاده میکنن. من یه نکته رو بگم، آسپرین واقعا در پیشگیری از ترومبوز، در تشکیل ترومبوز در وریدهای اندامهای تحتانی تقریبا نقش تنگ کننده نداره و تقریبا میتونیم بگیم اینجا بی اثر هست.
بله،
بیماری که مستعد به تشکیل لخته است، مثلا بیماری که لازمه بی تحرکی داره و مصرف داروی هورمونی حتما داره، بعد از یه سری فاکتورهای داروهای دیگه برای تشکیل لخته برای این بیماران ما استفاده کنیم. یه سری داروهایی هست به عنوان داروهای ضد انعقاد گفته میشه. داروهای ضد انعقاد ما یا به صورت تزریقی هستن یا به صورت خوراکی هستن.
بله،
که در هر دو حالت ممکنه اگه ما بخوایم به صورت حاد این کار رو انجام بدیم، ممکنه در ابتدا از داروهای تزریقی استفاده کنیم و یا ممکنه که داروهای خوراکی استفاده کنیم، که خوشبختانه در کسی که پلن بارداری داره یا یه خانم بارداری که مستعد به تشکیل لخته است، به راحتی حتی با تزریقا یک بار در روز ممکنه به صورت کامل از داروهای ضد انعقاد استفاده بشه و پیشگیری داشته باشن و بدون که هیچ مشکلی در طول بارداری متوجه اینها بشه و خوشبختانه اینها جوری نیستش که ریسک خونریزی بیماران رو هم بالا ببرن و میتونن کاملا بارداری طول بارداریشون رو به خوبی تحمل کنن بدون هیچ عارضه.
بسیار خوب خانم دکتر، در ارتباط با تشخیص و شناسایی مریضی چه اقدامات و کارهایی را برای تشخیص ترومبوز یا انمی لخته شدن در رگها در یک فردی که مشکوکی به این مریضی است در نظر میگیرین و انجام میتین؟ علائم و نشانه های مریضی چه چیزهایی است که وقتی وجود داشته باشه باید شک کرد و باید رفت دنبال پیگیری و اقدامات لازم؟
حتما شک به تشکیل ترومبوز به بریدهای اندام تحتانی.
بله،
وقتی لخته جابجا میشه توی به سمت ریه حرکت میکنه، یعنی منجر به آمبولی ریه میشه، یکی از چیزای شایع از شایع ترین علائمش تنگی نفس هست.
بله،
این تنگی نفس ممکنه حتی خیلی شدید باشه، شاید به حتی ایست تنفسی بیمار بشه، ممکنه که اول ریت تنفس تعداد تنفس مریض در دقیقه افزایش پیدا بکنه، ضربان قلب مریض تند میشه، مواردی که خیلی شدید باشه میتونه منجر به افت فشارش بشه.
بله،
در هر حال پس مریضی که توی بیمارستان بستری بوده یا یه جراحی انجام داده دچار تنگی نفس میشه، ما حتما باید فکر کنیم ممکنه که جب آمبولی ریه برای این بیمار بشه و بعد میریم به سمت پاراکلینیک و روشهایی که استفاده میشه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما خانم دکتر. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. امروز میخواییم در مورد بیماری صحبت کنیم که بیشتر خانمهای خانه‌دار، به خصوص خانمهایی که خیلی کار میکنن، باهاش درگیر هستن. بیماری که بیشتر به خاطر استفاده مکرر و مستقیم مواد شوینده با دست به وجود میاد، اگزمای دست. اما خیلی از مواقع ممکنه که این اگزمای پوست دست به خاطر مواد شیمیایی نباشه، ممکنه به خاطر تابش مستقیم نور آفتاب در فصل تابستون به وجود بیاد و یا اینکه حساسیت به فلزات و زیورالات هستش که ممکنه این اگزمای پوستی در دست رخ بده. اما اونچه که مهمه اینه که از نظر زیبایی شناسی اگزمای دست زیبایی دست رو از بین میبره.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر سید مسعود داوودی هستم، متخصص بیماری های پوست و مو. راجع به بیماری اگزمای دست صحبت میکنیم. بیماری اگزمای دست یکی از شایع ترین مراجعاتی هستش که به کلینیک های پوست انجام میشه. بدون اغراق میشه گفتش که از هر 5 الی 6 نفر بیماری که مراجعه میکنن به درمانگاه، یک نفرشون مبتلا به اگزمای دسته و از بس این بیماری بین خانم‌های خونه‌دار شایع هست، حتی به اگزمای دست بیماری دست خانم‌های خونه‌دار هم اطلاق میشه. طبیعتاً پوست در اثر تماس با مواد خارجی تا حدودی مقاومت میکنه و جلوی ورود عوامل آسیب رسان خارجی رو به زیر پوست میگیره. فلسفه وجودی پوست اینه که عواملی که ممکنه که به اعضای داخلی بدن آسیب بزنن مانع از ورودشون بشه. طبیعتاً پوست توی این انجام وظیفش آسیب‌هایی رو ممکنه که متحمل بشه. در مورد دست، از اونجایی که کارهای روزمره ما حالا به عنوان شغل توی کارخونه، توی کارگاه یا شغلهای مختلف و همونطور که اشاره کردیم خانم‌های خونه‌دار به شکل روزمره، پوست دست تماس داره با آب و رطوبت و انواع اقسام شوینده ها. شوینده ها همونطور که میتونن ظرف و لباس رو به خوبی تمیز بکنن، خب به راحتی میتونن چربی که روی پوست به طور طبیعی وجود داره رو پاک بکنن و خشک شدن پوست میتونه ترک های ظریفی حتی در حد میکروسکوپی ایجاد بکنه که این ترک ها میتونه در واقع مدخلی باشه برای ورود عوامل آسیب رسان به زیر پوست. بیماران ما معمولاً گله دارن از قرمز شدن پوست، خارش و گاهی اوقات توی زمینه خارش ممکنه که تاول‌های ریزی هم ظاهر بشه که این تاول‌ها وقتی که مدتی موندگار میشن ممکنه که روشون عفونت و میکروب هم اضافه بشه. توی چنین مرحله‌ای معمولا بیمار از درد هم شاکی هستش. ولی به هر حال همونطور که اشاره شد بزرگترین مشکلی که بیماران دارن از خارش دست و احساس سوزشی هستش که به دنبال ترک خوردن پوست ممکنه که مشاهده بشه. توصیه مهم توی چنین اشخاصی اینه که اصولاً از دستکش‌های محافظ استفاده بشه. مثلا در مورد خانم‌های خونه‌دار پیشنهاد میشه که از دستکش‌های مخصوص ظرفشویی استفاده بکنن. اون دستکش‌هایی که زیر در واقع لایه در واقع در تماس با پوست لایه زیرینش از یه لایه کتون پوشیده شده باشه خیلی دستکش ایده‌آلی هست و اگر دستکش معمولی هست و پوشش داخلی کتون نداره میشه از دستکش‌های نخی به عنوان در واقع محافظ زیرین استفاده کرد و دستکش پلاستیکی رو روی اون دست کرد. نکته ای که ممکنه که توی دستکش دست کردن رعایت نشه باید خیلی مراقب باشیم که دستکش به هیچ وجه خیس نشه. اگر احیانا از بالای دستکش آب وارد بشه و یا اگر احیانا دستکش آسیب دیده باشه و سوراخ باشه و به داخل دستکش نفوذ بکنه واقعیتش اینه که بدون دستکش کار کردن بهتر از با دستکش خیس کار کردنه. پس باید هر شخص چند تا دستکش داشته باشه که چنانچه به هر دلیلی دستکش خیس و مرطوب شد بتونه از دستکش خشک استفاده بکنه. یه نکته دیگه ای که موقع دستکش دست کردن ممکنه رعایت نشه استفاده از آب جوشه. آب جوش باعث میشه که دست توی دستکش دچار تعریق بشه و همون مسئله خیس شدن دستکش رو دوباره ما توی یه همچین شرایطی باز خواهیم داشت. توی کارهای دیگه توی منزل مثل سالاد و گوجه و پیاز و گوشت و اینها اونها هم چون اسیدهای میوه‌ای دارن میتونن به پوست آسیب برسونن. پس توی این کارها هم باید دستکش دست کردن رو رعایت بکنیم. تو خانم‌هایی که بچه کوچیک دارن باز چون شستشوی بچه بسیار تکرار میشه میتونه به پوست آسیب برسونه. توی چنین شرایطی پیشنهاد میشه که گرچه دستکش دست کردن موقع شستشوی بچه کمی خطرناک ممکنه باشه ولی برای پیشگیری از لیز خوردن بچه روی دستکش میشه برعکس پیشنهاد کرد که روی دستکش پلاستیکی یه دستکش پارچه‌ای دست بشه که بچه در سر خیس و رطوبت لیز نخوره. اصولا توی اگزماهای دست نکته‌ای که خیلی مهمه چرب نگه داشتن دست. چرب نگه داشتن دست میتونه باعث بشه که ترک‌های ظریفی که توی پوست وجود داره زودتر ترمیم بشه و مانع از ورود مواد شیمیایی به داخل دست بشه. غیر از این مسئله رعایت کردن خب قطعا تو موارد حاد و شدید اگزمای دست لازمه که از دارو هم استفاده بشه که داروها میشه گفت 50% قضیه است و رعایت کردن بیمار 50% مهمتر پیشگیری از زایات دست اگزمای دست.
ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر سیف سید مسعود داودی، تشکر سپاس از شما عزیزان شنونده بابت همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر فرحناز نیکدوست متخصص امراض قلب و عروق در ارتباط با اقدامات وقایوی توضیحات بسیار ارزشمند ارائه کردند. در مورد بسته شدن و لخته خون در پاها و اندام تحتانی گفتند که اسپرین که بسیاری از مردم استفاده میکنند چندان مفید نیست، بلکه باید زیر نظر دکتر معالج پس از تشخیص داروهای مخصوص ضد انعقاد مصرف شود. آسپرین در این ارتباط نمیتونه مفید باشه. همینطور در رابطه با اقدامات تشخیصی توصیه ها و صحبت های بسیار ارزشمند شد. راجع به علائم و نشانه ها در ارتباط با ترومبوزیس یا لخته شدن و انسداد و بسته شدن رگ ها اشاره کردند که ممکن است بدون علامت باشه، یعنی بعضی موارد این مشکل متاسفانه با وجود بیاید کدام علامت و نشانی نداشته باشه، اما در اندام ها در پاهای ما اگر ایجاد شوه تورم ممکنه در یک پا ایجاد شوه. تورم در یک پا یعنی یک پا سالم است یک پای دیگه آماس میکنه. گرمی ممکنه در این اندام و پا دیده شوه. قرمزی و سرخ شدن کبودی ممکنه ایجاد شود در روزهای بعد و حتی درد هم میتونه از امروز اول وجود داشته باشه. هر کدام اینها باشه ما باید به این مریضی شک بکنیم. راجع به امبولی ریه هم گفتن که شایع‌ترین علامتش نفس تنگی است، تنگی نفس ناگهانی که بسیار شدید ممکنه پیش بیاید و اگر همچی یک مسئله باشه، یک زمینی از جراحی، از بی‌تحرکی و کدام مریضی خاص وجود داشته باشه، حتما باید ما به انسداد در رگها و شریانهای ریوی و ششهای خود شک بکنیم و اورژانسی امرجنسی سریعا باید به شفاخانه و مراکز درمانی مراجعه شود تا اقدامات سریع و عاجل انجام شود. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر نیک دوست، باز تشکر میکنیم از حوصله شما، از توضیحات ارزشمند شما. میخوایم این علائم و نشانه هایی که بحث شد ما هم تکرار کردیم، اگر دیده شود در پاها یا اندام تحتانی مثل ورم و آماس یک پا همراه با سخت شدن و سفت شدن پا، درد و گرم شدن و قرمزی و این چیزها، یا امبولیریا ما تنگی نفس داشته باشیم در افراد بی تحرک، اونایی که یک زمینی خاصی هم دارن، اینا ما میخوایم بگوییم که اگر اقدامات تشخیصی که مد نظر است، اگر نامشان هم در حد یک بردن اسمشان برای آشنایی شما ببرین که شنوندگان ما یک معلومات داشته باشن که اقدامات تشخیصی توسط چی وسائلی است.
روش تشخیصی برای ترومبوز وریدهای اندام تحتانی مهمترین و در واقع ارزانترین و در دسترس ترین سونوگرافی داپلر اندامهای تحتانی. روشهای دیگه هست که کمتر مورد استفاده قرار میگه که میتونه خود لخته رو ببینه یا شواهدی که داله و تشکیل لخته.
بله.
وقتی منجر به آمبولی میشه، اگر مشک بالینیمو قوی باشه به آمبولی ریه، بهترین روش و سریعترین روش انجام سیتی آنژیوگرافی برای شریان ریوی هست. ولی اگه شک بالینی ما خیلی قوی نیست، اول از روش‌های آزمایشگاهی ممکن استفاده کنیم. یه سری فاکتورها که مهمترینش به عنوان یه سری فاکتورهایی که از تخریب فیبرین ایجاد میشن، یا دی دایمر یکی از اونها هست، تو آزمایشگاه اندازه‌گیری میشه. اگر اون منفی بود دیگه لازم نیست ما بررسی تکمیلی تر انجام بدیم، در صورتی که شکمون قوی نباشه.
بله.
اگر که این مثبت باشه و شک ما باز قوی نیست، این رو باز مریض رو میبریم به سمت سیتی آنژیوگرافی که در واقع لخته رو تایید بکنیم.
بله.
اگر بیماری نتونه ماده حاجب بگیره، مثلا مشکل کلیه داره، یا مثلا باردار که میخواییم اشعه نخور اون مریض، از اسکن پرفیوژن ریه استفاده میشه که در واقع یه سری داروی تزریق میشه و خون رسانی در اون در ریه رو مورد بررسی قرار میدن که وقتی نقص در خون رسانی باشه، اونجا دیگه اشعه‌ای که به جنین بخوره این مثلا رو نداریم، تزریق ماده حاجب وجود نداره توی این موارد. اینم در واقع روش جایگزین هست برای سی تی آنژیو که برای تشخیص آمبولی ریه مورد استفاده قرار میگیره.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. یکی از مواردی که در شرایط کرونا و شیوع کووید 19 برای مریضای مصاب و مبتلا مطرح میشه، اینمی آریزی ترومبوزیز و تشکیل لختهای خون در رگهای مریضهای کرونایی است که ای بحث شده بود. در مقطعی هم گفته شد که برای بیماران کرونایی حتی دواهای ضد انعقاد یا ضد لخته شدن خون باید تجویز و داده شود. میخوایم بپرسم خانم دکتر که قضیه در مریضی کرونا چقدر ثابت شده، مستند بوده و هست، و چه اقداماتی صورت میگیره؟
بله، متاسفانه توی بیماران کووید ترومبوز و بسیار شایع هست و در به صورت‌های مختلف میتون از سکته‌های مختلف درگیری‌های مغزی تا آمبولی ریه که خیلی خیلی تو اینها به صورت شایع تقریبا میبینیم و یکی از علل مرگ و میر تو بیماران کرونایی همین مسئله است. اصلا خود این ویروس دلایلی باعث افزایش انعقادپذیری توی جریان خون میشه. این افزایش انعقادپذیری مشکل منجر به تشکیل لخته توی قسمت‌های مختلف بشه و ما همه نوع تظاهر این بیماری رو در عروق مختلف دیدیم، از بیمارانی که اومدن با یه درد خیلی غیر اختصاصی قفسه سینه و منجر به سکته قلبی این بیماران شده.
بله.
و یا بیمارانی که از ابتدا با آمبولی ریه مراجعه کرده بودن به ما تو بررسی ها، بعد تازه مثلا مریض بررسی شده و دیدیم که اصلا تست در واقع کرونا این بیمار مثبت بوده، که متاسفانه همه تظاهرات این دیده میشه. و الان گفته میشه تو موارد نسبتا شدید درگیری کووید در واقع 19 تو این بیماران حتما از داروهای ضد انعقاد تو بیمارانی که بستری هستن استفاده بشن.
بله.
اینکه ما آیا بعدش که مریض بهبود پیدا کرد ادامه بدیم یا نه هنوز مورد بحثه، ولی باز تاکید میشه در بیماران بدحال یا اونهایی که عوارض عروقی شناخته شده رو پیدا کردن حتما بعد از بهبودی هم تو این بیماران از داروهای ضد انعقاد استفاده بشه.
بسیار تشکر خانم دکتر. راه‌های وقایه و پیشگیری را یک بار دیگر گرچی در بین صحبت هم اشارات شد، اما برای لخته شدن خون و ایکی ترومبوز و انسداد و مسدود شدن رگها به وجود نیایه، اقدامات وقایوی و پیشگیرانه چی چیزهایی است؟ چی توصیه هایی دارین؟
مهمترین مسئله در واقع همیشه میگیم پیشگیری بهترمانه، اینجا هم بحث پیشگیری هست. ما هر جایی که بی‌تحرکی وجود داره پیشگیری در واقع دارویی رو داشته باشیم.
بله.
در مواردی که خب مثلا یه فردی مسافره و این خب با حرکت میتونه در زمان سعی کنیم بی‌تحرکی رو به حداقل برسونیم، حواسمون همیشه به این مسئله باشه. یه روش ساده استفاده از جوراب‌های الاستیکی هست که اینها یه مقداری باعث میشه که برگشت خون رو افزایش بده و کمک کننده باشه برای بیماران. روش پیشگیری ساده رو که ما اول همیشه باید تا به مرحله دارویی برسیم.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات خوب شما، استفاده زیادی بردیم. مخصوصا امید است که شرمندگان عزیزم توجه بکنند که با توجه به خطرناک بودن لخته شدن و ایجاد لخته در خون که اون فاکتورها و عوامل زمینه ساز مفصل بحث شد، چندین بار تکرار شد، توجه بکنن که انشالله نه برای خودشان و نه برای اطرافیانشان با توجه به مراقبت ها و اقدامات وقایوی این مشکل پیش نیاید. و اگر خدای نخواسته برای کسی یک مشکلی پیش می آید، بسیار خوب است که با توجه به علائم هرچی زودتر و هرچی سریعتر به نزدیکترین مرکز درمانی و معالجوی و یک مرکز مجهز مراجعه شود. چون گفتیم که ترومبوزیس یا بیماری لخته شدن، ایجاد لخته در خون به صورت غیر طبیعی میتونه که عواقب و پیامدهای بسیار جدی و مرگباری را داشته باشد و جز عوامل بسیار جدی مرگ در انسان هاست و از عوامل شایع معلولیت و مشکلات بسیار جسمی و طولانی در یک انسان میتونه باشد. به هر حال شما عزیزان شنوندرم به خدای متعال میسپاریم با امید سلامتی و جانجوریتان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، زمینی که یک بار دیگر خدمت یکایکتان عرض ارادت و محبت قلبی خود اعلام میکنم، در خدمتتان هستم. انیس تنهایی را با هم میشنویم.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
بنام آن که جان را فکرت آموخت. عزیزان کتاب دوست، یاران همیشه همراه، سلام بر شما، روزتان بخیر. باز هم گرده هم آمدیم تا کتابی تازه را ورق بزنیم. به دنیای کتاب و کتابخوانی انیس تنهایی خوش آمدید. کتاب عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست، نوشته میگان دیواین توسط سارا زرقامی و آرزو مومیوند به فارسی ترجمه شده و به همت نشر میلکان به بازار عرضه گشته است. خاص اما برای همه ما پیش میاد که اعضای خانواده، دوستان و عزیزان خود را از دست بدهیم و فقدان و سوگ را تجربه کنیم. ضمن این که گاهی اوقات دوستانمان عزیزان خود را از دست میدهند و ما میخواهیم با حضور در کنارشان کمک کنیم تا بار درد و رنج را راحت تر به دوش بکشند. در ادبیات روانشناسی معمولا هر وقت از سوگ و فقدان حرف میزنیم، نام الیزابت کوبلر، رأس و منحنی معروفش، برای من تداعی می شود. اما میگان دیواین در کتاب عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست می کوشد نگاه تازه‌ای را به چالش سوگ و فقدان مطرح کند. او معتقد است که همه انسان ها الزاماً مراحل سوگ را به شیوهی که کوبلر رأس گفته تعیین نمی کنند و این نگاه بیش از حد ساده شده است. همچنین بر این باور است که بخش مهمی از چالش سوگ فرهنگی است. به عبارت دیگر، فرهنگ جامعه آمریکا سوگ و فقدان را به شکل نادرستی درک کرده و به علت همین درک نادرست نتوانسته به انسانها پذیرش فقدان و نیز همدلی و حمایت از افراد سوگوار را بیاموزد. البته بسیاری از نکاتی که دیواین در مورد جامعه آمریکایی مطرح می‌کند در فرهنگ خودمان هم مصداق دارد. همه بخش یک کتاب دیواین ممکن است برای مخاطب جذاب نباشد. ضمن این که در بعضی بخش ها وارد حاشیه هایی شده که شاید از حوصله خواندن کسی که با چالش سوگ دست و پنجه نرم می کند خارج باشد. اما نکات و ایده ها و پیشنهادها و توصیه های ارزشمندی هم در کتاب آمده که باعث می شود این کتاب خواندنی و قابل استفاده باشد. بخشی از کتاب عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست را برایتان می‌خوانیم. سوگ هیچ ایرادی ندارد. سوگ امتداد طبیعی عشق است. پاسخی سالم و عاقلانه به فقدان. اینکه شما احساس می‌کنید دیوانه شده اید دلیل نمی‌شود دیوانه باشید. سوگ بخشی از عشق است. عشق به زندگی، عشق به خود، عشق به دیگران. بسیاری از مردم وقتی درباره سوگ شما میشنوند سعی میکنند تا با تعریف داستان سوگ خودشان با شما هم دردی کنند. این نمونه های نزدیک ولی متفاوت از این که بگویند مثلا شوهر من هم مرده است گرفته تا ماهی قرمز من هم وقتی 8 ساله بودم مرد، بنابراین الان دقیقا میدانم چه حالی دارید، پیدا میشود. ما داستان هایی از فقدان های من تعریف میکنیم تا بگوییم میفهمیم شما کجا هستید، درکتان میکنیم. ببین، من قبلا این راه را رفتم، میفهمم چه حسی داری. داستانهایی که دیگران از فقدانشان برای هم تعریف میکنند تلاشی است برای اینکه در زمان سوگواری احساس تنهایی نکنید، هرچند معمولا این طور به نظر نمیرسد. مقایسه یک سوگ با سوگی دیگر تقریبا همیشه نتیجه عکس میدهد. تجربه از فقدان هم معنی با فقدان دیگری نیست. فقدان درست مثل عشق منفرد است. اینکه کسی فقدانی را تجربه کرده باشد، حتی اگر فقدانی بسیار مشابه شما باشد، به این معنا نیست که لزوماً شما را درک می‌کند. از شما دعوت می‌کنم که در بخش بعدی برنامه انیس تنهایی با همکارمان خانم نرگس بهرامی همراه شوید. کیمیای کتاب.
دوستان عزیز سلام. خطرات خواندن بیش از آن که در نفس خواندن نهفته باشد، در نوع مواجهه ما با آثار و متون رخ می‌دهد. اگر ما تصویر روشنی از مهارت‌های خواندن در اختیار نداشته باشیم، ممکن است از خطرات ناشی از مطالعه سطحی و شتاب زده آسیب ببینیم. ما به مهارت‌های خواندن نیاز داریم که خود بخشی از مجموعه‌ای بزرگتر با عنوان سواد اطلاعاتی شناخته می‌شود. یک کتاب فروشی در تایوان با خلق فضای تازه، احساس تجربه جدید را برای بازدید کنندگان ایجاد کرده است. کتاب فروشی ووگوان در مرکز هنری پیر در شهر کاوسیونگ تایوان واقع شده. به همان اندازه که یک کتاب فروشی است، یک نمایشگاه هنری هم هست. در این کتاب فروشی بجز نورافکن‌هایی که روی هر جلد کتاب و نیز چراغ‌های مطالعه‌ای که روی برخی میزها قرار داده شده، تاریکی شدید حاکم است و بازدیدکنندگان در این فضای تاریک باید راه خود را در کتاب فروشی باز کنند. این کتاب فروشی منحصر به فرد توسط چی کانگ، طراح برجسته و معمار برنده جوایز معماری طراحی و سرمایه گذاری شده است که پیش از این طراحی کتاب فروشی فنگ شو در چین را نیز بر عهده داشته که رسانه‌های محلی آن را زیباترین کتاب فروشی چین توصیف کردند. این کتاب فروشی منحصر به فرد توسط شو چی کانگ، طراح برجسته و معمار برنده جوایز معماری طراحی و سرمایه گذاری شده است که پیش از این طراحی کتاب فروشی فنگ سو در چین را به عهده داشته که رسانه‌های محلی آن را زیباترین کتاب فروشی چین توصیف کردند. ترکیبی از محیط تاریک مطلق و کتاب‌هایی که نور کمی بر روی آنها افکنده شده، این احساس را در بیننده ایجاد می‌کند که کتاب‌ها در فضایی که محیط پیرامون آن دیده نمی‌شود، معلق و شناورند. در این کتاب فروشی 400 قفسه کتاب وجود دارد که بر روی هر قفسه فقط یک کتاب قرار داده شده است. مدیر این کتاب فروشی میگوید طراحی این کتاب فروشی با این هدف بوده که افراد بتوانند روی هر کتاب با دقت بیشتری تمرکز کنند. گفتنی است که استفاده از هر نوع نوری در این مکان ممنوع است و این تنها قانون کتاب فروشی نیست. فهرستی از مقررات و رهنمودها با لحنی طنزگونه بر در ورودی نصب شده که برخی از آنها عبارتن از: اگر فردی روی انگشت های پای شما رفت، فریاد نزنید. شما هم پای او را لگد کنید. اگر شخصی همان کتاب مورد نظر شما را خواست بخرد، فوراً کتاب را خریداری کنید و یا شماره آن شخص را بگیرید. اما در نهایت این کتاب فروشی بسیار فراتر از مکانی برای فروش کتاب است. مدیر کتاب فروشی میگوید این مکان جایی برای گرفتن عکس‌های اینستاگرامی نیست، بلکه برای گذراندن وقت با خود و یافتن کتابی است که میتواند با روحیات شما سازگار شود. اگرچه انتخاب‌های کتاب فروشی ما محدود است و مانند کتاب فروشی‌های دیگر نیست، اما بازدیدکنندگان زمان بیشتری را برای برقراری ارتباط با کتاب‌ها می‌گذرانند. محیط و فضای تاریک به آنها کمک می‌کند تا دست روی کتاب‌هایی بگذارند که جسارت تهیه آن را در کتاب‌فروشی‌های دیگر پیدا نمی‌کنند. نظر شما درباره این کتاب‌فروشی چیست؟ آیا فکر می‌کنید یافتن یک کتاب از میان هزاران کتاب کار راحت‌تری است یا جستجوی یک کتاب در میان 400 کتاب؟ حتماً تجربه رفتن به چنین کتاب‌فروشی تازه و منحصر به فرد است و می تواند ما را در برابر انتخاب های کمتر اما هوشمندانه تر قرار دهد. در هر حال نقل این خبر بیشتر به این دلیل بود که خودم و شما را در مواجهه با یک سوال قرار دهم. سوال این است: آیا کتابی بوده که بتواند مسیر زندگی و یا سرنوشت ما را تغییر دهد؟ و آیا انتخاب کتاب برای مطالعه می تواند به امری حساس و مهم تبدیل شود؟ دوستان و شنوندگان عزیز، خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
با شما هستیم از مشهد مقدس، رادیو دری، با برنامه انیس تنهایی. دوستان عزیز، در روزهای گذشته کتاب صوتی تاریخ تئاتر جهان در یک روب نوشته زینب آرمند را خدمتتان معرفی کردیم و بخشایی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب را بشنوید.
موسیقی بدبختیم زورا. مثلا من عروس یه ساله هم.
مگه توشیه که حساب یه سال و دو سالشو میکنی؟
آقای چه زندگیه؟
چه کار کنم؟ بابا اسفندیار اینجوریه دیگه. به خدا یادم از بچگیم اگه یه دوزاری کم میشد.
اصلا تو دوزاری از نزدیک دیدی؟
حالا هرچی یه تومانی از پولایی که به هم میدادن و بیچت گم میکردم بابا مکر کبرا میکرد خونه. حالا بیام بزنن دزدگیر ماشینی که صدا بده کس کی خرجی استهلاکشو میده؟ مگه الکی؟
زورا بابات خیلی خشنه ها.
آره با همچین خوشونتی بالا زده رای بیمارستان کرده دیگه. اصلا کل شهرمون هر روز تلفات همین کارهای بابا رو میده. بیمارستان شهرمون دیگه جا نداره.
چه واقعا دکتر اومد.
من میرم ببینم چی میگه.
ببین منم میرم تو اتاق زود بیا. خب
خیلی خب باشه.
آقای بخشایش به اطلاع.
بابا اسفندیار بهترین؟ درد دارین؟ آخه سرتون خیلی درد میکنه. آخه خب ببین باید مراقب خودتون باشین دیگه. اینجا تهرانه بابا اسفندیار.
تهرونه؟
بله.
یعنی چی تهرونه عروس؟
من منظورم اینه که درد سرتون بیشتر میشه مثلا به خاطر همین ترافیک و اینا.
حالت خوبه؟ با دکتر صحبت کردم طوری نیست. هیچ نگران این باند سرت هم نباش. نگار خانم بابای من قهرمانی برای خودش.
بله
هیچ کس حریفش نیست.
بله
حالا این خانم بالجه داری که
ای بابا
بخندین. بله خنده هم داره.
خانم بالازادی کیه زورا؟ اگه اون اثر رو نداشت مگه حریف بابات میتونست بشه؟
آره
اگه اشاره کرد. به نظر منم چون بابا رو پله بود افتاد زمین. یعنی خانم بالازاده کجا؟ بابا اسفندیار کجا؟
بله بابا اسفندیار. خب دیگه بابا جون بیه دایی قرمون شکل ماهت برم. پاشو بریم خونه که مامان همینطور بیرون در منتظر نشسته. پاشو الهی فدات بشم.
اشتباه کرده نیاوردیمش. حالا معلوم نیست پسر مامان خانم بالازاده چی اومده.
تو مامان منو نمیشناسی نگاه. یه بار تو جاده دوتا ماشین تصادفی دیدیم. به نظر اوضاعشون خیلی ناجور بود بنده خدا. زدیم بغل به دادشون برسیم مامان ما قش کرد. آقا تصادفی‌ها شنگول شدن به داد مامان ما رسید. آره مامان بیچاره ما طاقت دیدن خون و بیمارستانو نداره.
آخه
پاشو بابا پاشو بریم خونه دیگه. بلند شو دیگه
خونه.
آره
پس غیرت هم چی میشه؟
چی؟
از یه زن کتک بخوره.
خانم بالازاده فقط با اساسشون یه اشاره کردن همین بابا سن
کلانتری شکایت دادگاه.
بابا جون بابا جون بریم خونه. مامانو همینجور ول کردیم به امون خدا.
بله.
درست نیست به خدا. بالا شدم که رحم و مروت نداره. الان با هم دعوا نکرده باشن خوبه.
اصلا بریم خونه. آره. بس سر فرصت میریم کلانتری.
باباش پس فقط همین سری میریم خونه و بعدم کلانتری.
باشه چشم
بفهمیم.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد خدایا رو نگهدارتان.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده در خدمتتان هستیم با برنامه شاپرک.
بنام خدایی که خوب است. بنام خدایی که با بنده هایش مهربان است. اول از همه با شما که دوستای ما هستین میگیم سلام. سلام بر روی ماه و خندان شما شیرین زبانا، شما که خوشی و نشاط هر خانه هستین. خدا کنه که مثل همیشه شاد و سالم باشین، روی لبایتان لبخند باشه و دلکای پاکتان از غم و غصه خالی باشه. دوستای گلم خیلی خوش آمدیم به برنامه شاپره. امروز هم شما نازنینا برنامه خودتان شاپرک از رادیو دری مشنوید. ما از اینکه با شما همراه هستیم بسیار خوشیم. خدا کنه که شما هم امروز فرصت داشته باشین تا برنامه شاپرک تا آخر بشنوید. میدونین که مدت این برنامه 15 دقیقه است. پیرزن دیروز از کوچه رد می شد، با خستگی می برد یک بسته را با خود. دیدم که می لرزد دست و عصای او، انگار سنگین بود بسته برای او. رفتم جلو گفتم خسته شدی مادر، این بسته را حالا من می برم دیگر. آن پیرزن خندید با صورتی خسته. تا خانه‌اش رفتیم همراه آن بسته. دوست قندم، شعری که خواندم درباره کمک کردن بود. میفهمم که شما هم این خوی و خصلت دارین، یعنی به دیگران کمک میکنین. اما دوسته قندم، شده که به کسی که از شما خوشش نمیایه کمک کرده باشین؟ بله، سخت است. شاید خوشتان نیایه، شاید دلتان نخواهی که اون نفر رو ببینین. اما خب من بیشتر از این دربارش گپ نمیزنم. بخش نمایشی امروز بشنوین ماجرای روباه و خرگوش.
سلام موشی، کجا بخیر؟ چرا قمار خطا هستی؟ چی گپ شده؟
سلام روبا، میرم خالی خرگوشی.
خالی خرگوشی چی گپ هست؟ چطور هست که بریم خالی؟ بریم خالی من.
خالی خودت؟ چرا؟
خب من امی چند دقیقه پیش کلچه های مزدار رو پخته کردیم، میخواییم بیایی تا برای نشان به تو. بله،
میفهمی که من عاشق کلچه هستم.
خب بله، میتونی بیایی و کلچه هایی را که پخته کنم و بوی کنی. نمیفهمی که چه بوی خوبی میتن، چقدر مقبول اونا را تزیین کنه. بله.
چی فایده که من کلچه های خودت بوی کنم؟ داری که میفهمی من چقدر کلچه خوش دارم. چی کنم خانه تو ممسک آمدم؟ تشکر روبای عزیز.
پس بیا.
نه امروز که تو رفیقایم خانه خرگوش واده داریم.
چه قبط
باز بخیر، یک روز دیگه میایم خانه خودت که کلچایتا بوی کنم و سیل کنم.
خب بسیار خوب، هر رقم که خودت خوش هستی. راستی موشی، خانه خرگوش چی گپ هست؟
امروز خرگوش میخواید بره جنگل تا سیب بچینم، ما هم میریم کمکش. فعلا مامان خدا
رفتی موشی. مامان خدا چرا کل ایوانات جنگل و خرگوش خوش دارن، دوست دارن؟ داره که نی خانیش به مقبولی خالی مست، نی من صورت خوراکی های مزدار دارن. ما چطور میشه که ایوانات جنگل جمع میشن که برن و برای خرگوش سین جمع کنن؟ مامان جنگل چطور است که پتکی تقییمشان کنم ببینم که چی میکنم؟ اصلا خرگوش کتونا چقدر رفتار میکنه که خوشش دارم. بله بهترین کاری رویست که پتکی پشتشان برو بینیم چی میکنم. بله
جاق، آفرین به خودت، عجب درخت خوبی پیدا کردی، چه اکسی بایی شیرینی دارم.
قر قر، خوش جان همگی، قر قر.
بگم، آلگی سبت، پر از سیب شد.